بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. میرسیم به فصل سوم که در ارتباط با مقام خشوع هست، یعنی یکی دیگر از آداب باطنی همه عبادات، و در رأسشون عبادت نماز مسئله خشوع هست. امام اول یه تعریف اجمالی از خشوع داره، بعد بحث رو تفصیل میدن، و پس از اون نکته های راجب خشوع مطرح میفرمان. تو تعریف اجمالی خشوع میفرمان که خشوع عبارت است از خضوع تامی که ممزوج با حب یا خوف باشه. منظور از خضوع یعنی فروتنی، منظور از خضوع یعنی کرنش، بیشتر به جنبه های ظاهری اینها توجه داره، مغزش رو یا محبت و حب تشکیل میده و یا خوف و ترس از خدا. پس خشوع یعنی فروتنی که همراه با محبت و یا خوف باشه. اینطور میفرمان فصل سوم در بیان خشوع است: یکی از اموری که از برای سالک در جمیع عبادات، خود کلمه عبادت هم همین معنا توش هست، اون بندگی و اینا این اختزا میکنه، در جمیع عبادات خصوصا نماز که سرآمد همه عبادات هست و مقام جامعیت دارد، چنانچه در عبارتهای پیشین هم مرتب هست امام این نکته یادآوری کرده بودند، لازم است یکی از اموری که برای سالک در همه عبادات خصوصا نماز لازم است خشوع است، و حقیقت آن عبارت است از خضوع، فروتنی، فروتنی، کرنش، خاکساری، عبارت است از خضوع تام ممزوج با حب یا خوف. این بیان اجمالی. تو بیان تفصیلی هست امام میفرمان که سالکان یعنی انسانهایی که در مسیر حق قرار میگیرن به لحاظ فطرت و اون سرشتی که برش خلق شدن به دو دسته تقسیم میشن. بعضی ها فطرت و سرشتشون، فطرت و سرشت در واقع بر اساس عشق و محبت است و جمال خواه و جمال جوه. بعضی ها فطرت و سرشتشون بر اساس خوف و ترس شکل گرفته. این نکته مهمی است، یعنی واقعا انسان‌ها به لحاظ فطرت‌ها و سرشت‌هاشون مختلفن، یعنی همه یک دست نیستن، گونگون هستن. باید این گونگونی فطرت‌ها و سرشت‌ها البته در بستر واحد فطرت انسانی مورد ملاحظه قرار بگیره در بحث‌های تربیتی و سلوکی و امثال این، در همه چیزها باید این مسئله کاملا مورد توجه قرار بگیره. از منظر بحث ما این تقسیم در نگاه اهل معرفت هست. مثلا اگر در اصطلاحات آیون دیده باشید، بحث خراباتیان و مناجاتیان مطرح است، یعنی بعضیا خراباتیان عشقیان، بعضیا مناجاتیان خوفیان، بعضیا اهل بکاان، بعضی ها اهل نگاه کردن و لذت بردن و ذوب شدن هم. بعضی از گریه ها گریه های از به نحو شدت حب و شوق، بعضی از گریه ها به خاطر شدت خوف و ترسه. به خیلی از شؤون انسانی رو بر این اساس می شود تقسیم کرد. از امام می فرمان به لحاظ جبلت و فطرت افراد دو گونه هستن. بعضی ها تو فضای جمال و جمیل و امثال اینها قوتور هستند. مثلا در میان انبیا گفته میشه که حضرت عیسی علیه السلام این گونه بوده. خب این جور افراد چجور براشون خشوع حاصل میشه؟ یه توضیحی دارم، این تو مباحث عرفانی بیشتر مطرح هستش. می‌فرمان اینجور افراد اسماء جمالی حق بر اونها بیشتر جلوه میکنه و اونها رو جذب میکنه. خب اسماء جمالی اگر جلوه کرد، چطور در دلش خشوع میاره؟ یه به خاطر اون عظمتی که در دل جمال حضرت حق نهفته شده. یه بحثی دارم میگم در تمام اسماء جمالی جلال هم نهفته شده است. این اسماء جمالی جذب میکنه، اسماء جلالی هیبت داره، انسان رو پس میزنه. یا میگن که در دل تمام اسماء جمالی که درش لطف است و جذب است و امثال اینا هستش، در دل اینها تو نقطه اوجش وقتی انسان عمیق توجه میکنه، در دلش یک هیبت نهفته شده. مثل جایی رو که خیلی جمال جلوه میکنه، انسان رو میخکوب میکنه. وقتی خیلی مثلا جایی کمال زیاد باشه، انسان رو میخکوب میکنه. خب اینجور افراد به لحاظ این نکته هستش که خشوع بر اونها عارض میشه. این افراد رو که عشقی هن، جانشون روی محبت گره خورده، اسماء جمالی معمولا اونها رو جذب میکنه، خودشون در دایره اسماء جمالی هستن، اهل انس هستن، اینجور افراد مسئله خشوع که همون گفته شد که بحث خضوع اینا هستش، مسئله خشوع خضوع به همراه محبته. منتها محبت در اون دلش چون یک خوفی، یک هیبتی، یک هیمنه ای داره، اینها رو به خضوع وادار میکنه، اینها رو به خشوع میکشانه. بعضی از جانها اینجوری هم. بعضی از جانها نه، بعضی از جانها اصلا با خوف گره خورده، بکایی هم، بکایی به این معنایی که عرض کردیم. معمولا با اسماء جلالی سر کار دارن، بیشتر عظمت و هیبت حق بر اونها جلوه میکنه. اون دسته قبلی بیشتر انس حق بر اونها جلوه میکنه، رحمت حق بر اونها جلوه میکنه، اسمایی که ذیل رحمت حق هستش اونها جلوه میکنه. ولی اینها نه، اینها بیشتر هیبت و عظمت و قهاریت پروردگار، اشد المعاقبین پروردگار بر اونها جلوه داره. خب اینها به مسئله خشوع و خضوع خیلی نزدیکترن، چون تمام هویت این اسما ایجاد خشوع و خضوع میکنه. بنابراین خشوع اگر به معنای خضوع ممزوج با حب یا خوف باشه، ممزوج با حب در ارتباط با مزاجهای عشقیه، ممزوج با خوف در ارتباط با مزاجهای خوفیه، در ارتباط با مناجاتیان هستش. طبیعی این معنا در ارتباط با اهل خوف خیلی راحت تر هستش، ولی در ارتباط با اهل عشق و محبت هم توضیح عرفانی دار. اینا رو بخونیم به اینجا رو تن. خود از ما بعدم میفرمان اینا هی که گفته شد، اینا از آن ماها نیستش. جلوتر ایشون تکلیف ماها رو مشخص خواهد کرد. بله؟ بله جلال باید شد. بله. بله اصلونه. ولی منتها میخوام توضیح بدیم که چجور مزاج هایی رو که به طرف اسماء جمالی هستن، اینها میتونن اهل خشیت و فرض کنید که خضوع و خشوع باشن. و تفصیل این اجمال آن است که قلوب اهل سلوک به حسب جبلت و فطرت مختلف است. این دستبندی هایی که اهل سلوک رو میکنن خیلی گوناگونه. اینجا از یک منظر دستبندی صورت گرفته، دستبندی ها خیلی مختلف و متنوع هست، بسیار مختلف و متنوع هست. قلوب اهل سلوک به حسب جبلت و فطرت مختلف است. میبینید که مثلا فرض کنید که بعضیا کافیه که یک جمله بشنون، مثلا شعله آتش میشن. بعضیا یک ساعت بر اونها فرض کنید که سنگین ترین جملات رو هم فرض کنید پیاده بکنید، تکون نمیخوره. حالا مثلا فرض کنید که یه گوشی داده، این بحثی بر اون چیزایی که در شریعت اعمالش دستور داده شد، خیلی اینا مهمه، از قبل از تولد و حین تولد و بعد تولد و مباحثی که وجود داره و لقمه حلال و حرام و خیلی چیزها، نهادی انسان در نسل‌های گذشته و اون چیزایی که مثلا به نحو نزدیک داره درش عمل میکنه و بعد از ولادت و خیلی چیزها تأثیر داره که این جبلت و فطرت شکل میگیره، خیلی مختلفن. مثلا در بحث ها ببینید همینجوری از مثلا روم عثمان ابن مظعون به مرکز عرض کردم و این رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم صحبتی کرد راجع به احوال قیامت. احوال قیامت خب اونچنان صحبت حضرت تاثیرگذار و بانفوذ بود که تقریبا همه گریه کردن در جلسه، همه گریه کردن. حالا مثلا لو گوشو کنا اونا رو کار نداریم، ولی همه گریه کردن. بعد از اینکه جلسه تمام شد و تمام شد دیگه، هر کی احتمال کارو شد یادشون رفت که رسول الله چی گفته. ولی عده ای نه مثل عثمان بن مظعون، عده ای بودن اینجوری نمیشه. این فرمایشاتی که رسول الله کرد اینو باید دنبالش گرفت، باید دنبالش گرفت هست. یعنی این تفاوت مزاج ها وجود داره، انسان باید این نکته توجه داشته باشه در بحث سلوکی تربیتی. تفصیل این اجمال آن است که قلوب اهل سلوک به حسب جبلت و فطرت مختلف است. من اینا رو شماره گذاشتم، این شماره یک، شماره دو از کتاب ما صفحه بعده. پاره ای از قلوب عشقی و از مظاهر جمالند. و از مظاهر جمالند شاید از ما میخواد اون فضاهای هستی شناختی این مسئله هم توضیح بده که چرا برخی از نفوس این گونه میشن. حالا اینا یه مبر بحثای عرفانی این هم داره که پروردگار متعال خب بحث به اسماء اشکار میکنه دیگه، در دعای کمیل و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شیء، اسماء الله نظام هستی رو میسازه. خب این اسماء الله تیف از این اسماء الهی اسماء جمالی هن. اینا اگر در ارتباط با یک انسانی غلبه پیدا بکنه اون مزاج، مزاج عشقی و اهل محبت میشه. به نظرم همین نوع قابل جمع جوره. این همونجا هم که اسماء جمالی میل به جلال پیدا مونه و برعکسش، این به خاطر چی هست؟ این که اسماء علال قاعده باید وقتی اسماء الله در یک شخصی پیاده میشه اگر غلبه با اسماء جمالی باشه این باید حبی و عشقی باشه، اگر غلبه با اسماء فرسونید که جلالی باشه این باید خوفی باشه. همین رو قواعده. حالا چه نکته هایی درش هستش که فرض کنید مثلا اونایی رو که مظهر اسماء جمال هستن میل به اونایی پیدا بکنن که مظهر اسماء جلال هستن و بالعکس این میخوان به طرف مثلا اسم الله برن، جامعیت پیدا بکنن، همه اینها قابل توضیح دادن و حل و فصل هست. پاره ای از قلوب عشقی و از مظاهر جمالند و به حسب فطرت متوجه به جمال، یعنی به حسب خلقت. فطرت این خلقت، فطرت معناش همون خلقته. میگه میگه مثلا انسان فطرتن خداجوه یا فطرتن کذا فطرتن، اینجوری خلق شده، خلقتش اینگونه هست، خلقتش اینجوریه. این خلقت در یک سنگ نیست، این خلقت در یک گیاه نیست، این خلقت مثلا در یک حیوان نیست، این خلقت در انسان هست. منظور از فطرت همون خلقته و خلقت انسان در واقع پایه های فراوان و متعددی داره. فطرت یه چیزی جدای از مجموع قوایی که در انسان هست نیست. مثلا عقل هست، قوای حسی هست، قوای شهودی هست، احساسات هست، تمایلات هست، غیر از اینها نیستش. همه اینا رو میگیم فطرت. مثلا میگیم انسان، فرض اگه کسی بگه انسان، گرچه غلبه لفظ فطرت توی فضاهای خاصی به طرف برخی از بحث هستش، ولی انسان فطرتاً مثلا چی هستش؟ دوست داره که در واقع با مردم باشه، با اجتماع باشه، یا هر چیز دیگر. این خلقت به نهاد انسان اینه. به حسب فطرت متوجه به جمال محبوب هستند، کلمه محبوب هم به تناسب همی افراده. و چون در سلوک ادراک ذل جمیل یا مشاهده اصل جمال کنند. من اینو جدا کردم از هم دیگه. گاهی از اوقات این شخصی که جلوه های اسماء جمالی رو حالا مشاهده میکنه، به تعبیر نقلیون قوس صعود، در قوس نزول اینا با اسماء جمالی شکل میگیرن، با غلبه اسماء جمالی. در قوس صعود گاهی اوقات یک سایه ای از اسماء جمالی حضرت حق بر اونها جلوه میکنه، گاهی اوقات نه، به اون ریشه ها پی میبرن. و چون در سلوک که در قوس صعود هست ادراک ذل جمیل یا مشاهده اصل جمال کنند، عظمت مختفیه در سر جمال آنها را محو کند. چون در همه اسماء جمالی هم جلال نهفته است. زیبایی وقتی شدید میشه هیبت انسان رو میگیره، وقتی زیبایی شدید میشه، جمال وقتی شدید میشه هیبت انسان رو میگیره، به کرنش و تعظیم وام میداره، انسان رو حیرت زده میکنه. به اینها اشاره داره. بله، عظمت مختفی در سر جمال آنها را محو کند و از خود بی خود نماید. اوجش رو اون مراحل بسیار بالا رو میگه، و از خود بی خود نماید، چون در هر جمالی جلالی مختفی، و در این استدلال بحثه، چون در هر جمالی جلالی مختفی و در هر جلالی جمالی مستور است. جلال هم همین ها، وقتی انسان میبینه قدرت بی منتهای باری تعالی را، در دل این معنا اون زیبایی کار خودش نشون میده، انسان رو جذب میکنه. میبینه اشد المعاقبین رو اگر خوب توجه بکنه، مثل اینکه انسان میبینه یه حاکمی چقدر قدرتمندانه مسائل رو پیش میبره. در دل این مسئله زیبایی نهفته، در دل هر جمالی جلال است، در هر دل هر جلالی جمال هست. چنانچه اشاره به این ممکن است فرموده باشد حضرت مولى العارفین و امیر المؤمنین و سالکین صلوات الله علیه و علی آله اجمعین، آنجا که فرماید سبحان من اتسعت رحمته لأولیائه فی شدت نقمته و اشتدت نقمته لأعدائه فی سعت رحمته، که پاک و منزه از خدایی رو که رحمتش برای اولیایش گسترده شده در دل نقمتهای شدید، یعنی در دل سختی ها و بلاها خداوند رحمتش اونجا نه نشون میده بلکه وسیع میکنه. برعکسش نقمت و عذاب پروردگار برای دشمنانش در سعه رحمت، یعنی کاملا از نظر مالی مادی کاملا به وفور نعمت، ولی در دلش اون عذابش رو نهفته از خداوند متعال، این حالت معکوس داره. ظاهرش فراوانیه ولی فراوانی نعمته، ولی باطنش نقمته. اونجا ظاهرش فراوانی دردسر و مشکلاته، ولی در دلش رحمت و نعمته. پس هیبت و عظمت و صفوت جمال آنها را فرو گیرد و حالت خشوع در مقابل جمال محبوب برای آنها دست دهد. یعنی توضیح میخواد بده که چجور اینها اهل خضوع و خشوع میتونن بشن، این مزاج ها و این حالت. این نکته رو از امام مطرح میفرمان گامنه چیش که این حالت میفرمان در ابتدا، یعنی در آغاز راه، ممکنه که موجب استراب بشه برای اشخاص، که استرابیست که خودش هم شیرین هست، موجب استراب بشه، اما به تدریج حالت انس براش حاصل میشه. این از همون در واقع اصلش که جمالیه، اصلش که جمالی است و عشقی و ایناست. در دلش اون عظمتی که میبینه در ابتدای امر موجب استراب خاطر او میشه، قلب او دچار استراب میشه، ولی به تدریج دچار دارای انس میشه و از همون عظمت مختفیه در جمال هم مجددا لذت میبره. این معنیش این هستش که انسان در دل اوج خشوع و خضوع یک لذت خیلی عالی میبره. اهل معرفت اینجوری میگن تو مناظر صالحین هست که هرچه تذلل انسان در پیش خدا بیشتر میشه، لذتش از عبادت بیشتر میشه. هرچه تذلل شدیدتر، لذتش هم بیشتر میشه. هرچه اگه اینجوری نباشه معکوسه. چرا از عبادت ها لذت میبریم؟ به خاطر این هستش که خب تبدیل به عادت شده، متوجه نیستیم در محضر کی هستیم، ما کی هستیم، خدا کی هستش. اون فروتنی خشوع و خضوعی که اون ذلتی که باید در پیشگاه خداوند متعال داشته باشیم، اونا رو نداریم. اونها رو و چون نداریم، میبینید که اون لذتی هم که باید از عبادت ببریم نیست. هر وقت هم که حاصل شد میبینید چه لذت عظیمی بر انسان حاصل میشه، و این حالت در اوائل هم موجب تزلزل قلب و استراب شود، و پس از تمکین اول اینجوریه، ولی وقتی که اون حالت ملکه حاصل شد و قشنگ انسان صاحب این مقام شد، حالت انس رخ دهد و وحشت و استراب و حاصل از عظمت و سطوت، البته این عظمت و سطوت موجود در دل جماله، مبدل به انس و سکینه شود و حالت طمأنینه دست دهد. چنانچه حالت قلب خلیل الرحمن چنین بوده، از باب اینکه حضرت حلیم بوده و الله بوده و امثال اینها. این قسم اول، اما قسم دوم از قلوب و پاره از قلوب خوفی و از مظاهر جلالند، اصلا در قوس نزول با اسماء جلالی ساخته شدن، یعنی با غلبه اسماء جلالی ساخته شدن و به لحاظ قوس صعود و سلوک، سلوک هم فضای خوف بر اونها غالبه. آنها همیشه ادراک عظمت و کبریا و جلال کنند، برخلاف قسم قبلی هستند. اینها همیشه ادراک عظمت و کبریا و جلال کنند و خشوع آنها خوفی باشد. خشوع یعنی همون خضوع همراه با خوف، فروتنی همراه با خوف. در قوس نزول مظهر اسماء جلال هم. بعد در قوس صعود اسماء جلالی به آنها جلوه می کنند، چون ما تجلی دو جور داریم، تجلی وجودی داریم و تجلی شهودی. تجلی وجودی اشیاء رو می سازه، تجلی شهودی عارف در مقام سالک، در مقام سلوک و قوس سلوک چیزه رو مشاهده می کنه. البته مشاهده کردن خالی از تحققهای وجودی و اینها نیست، ولی در اصل این تقسیم رو کردن. ملاحظات خوبی هم در این قسمت وجود داره. نه نه مزرا، یعنی در واقع تمایلات نفس. مثلا چطور میگیم ای کسی، فرض کنید که در یک خانواده مملو و از گناه با فرض کنید حرامخواری و امثال اینها به دنیا بیاد، یا خدای نکرده اونجا که شریعت ممنوع کرده در اون فضا شکل بگیره، چجور میگیم مزاج او و طبع او میل به گناه و فساد داره؟ ولی جبری نیست، میتونه برگرد، میتونه خودش اصلاح کنه، ولی کارش سخت‌تره. توجه کردید؟ برخلاف کسی که در یک خانواده مطهر پاکیزه از همه جهت، لقمه حلال، نطفه حلال، سابقه حلال، قبلش حلال، نسلای قبل حلال، پدر و مادر غذای حلال، خانم، خب این خیلی طبعش، ما میگیم که ذات خوبی اینجا شکل گرفته. ولو اگر فرض کنیم که در مسیر را آغشته به برخی از آلودگی ها بشه، اونایی که اهلش هستن این خوش ذاته، یعنی بالاخره یه جایی اتشاف پیدا میکنه، خودش رو برمیگردونه خیلی راحت. اگه بخواد به طرف فرض کنید که خوبی ها میل پیدا بکنه، خیلی سختی و صعوبت نداره. خیلی ها هستن که بسیاری از راهی که اونا باعث میرفتن رو نسل‌های قبل رفتن، در از اینکه نسل‌های قبل خیلی از اون راه ها رو رفتن، ولی اینا راه براشون خیلی راحته. مثلا یک ذکاوت و تیزهوشی بسیار بالا در اون جمع شده. خب این از نسل‌های قبل دیگه، از نسل‌های قبل و چیزایی که حاصل شده و شده الان این. خب این ثروت بسیار بالاییه. به لحاظ روحی صاحب یک روح لطیفه، به لحاظ نمیدونم روحی و رفتاری صاحب شجاعته. راجعه که از هسته امام، خب این شما نگاه بکنید این مثل شجاعت در ایشون واقعا از نسل‌های سابقشونه. من بعد شما ببینید زندگی نامه‌شون رو، وقتی که پدرشون شهید کردن، اون خانواده چقدر جرأت، مادر این بچه ها برمیده تحصم میکنه در تهران تا اون اعدامش کنن. خیلی مهمه، یعنی نشون میده فضای این خانواده فضای دیگریه. خب یعنی مثلا برخلاف این، یعنی در برخی از شهر اینجوری نیستش، مزاج شکل گرفته. بسیار فرض کنید که جوان مثلا، این که خیلی ترسوه، خب این تا بخواد خودش رو بسازه، اهل شجاعت، میتونه بسازه، میتونه حرکت بکنه، ولی خب خیلی راه هسته. حالا یه خوردم فرض کنید که جلوتر بره و یک کمی مسیر جلوتر بره، برای نسل‌های بعد انشاءالله امید ازش یه چیزای خوبی اتفاق بیافته. توجه کردید؟ البته از لطف الهی دور نیستش که این شخص واقعا به حسب برخی از کارها بتواند، ولی این هستا، یعنی دین میخواهد نسل پاک بسازه و در نهایت یک چیزی اینجوری میشه. توجه کردید؟ هی نسل به نسل اونچنان که راه سعادت بسیار باز خواهد شد و این مهمه. یعنی اسلام نگاه بکنید به خیلی از چیزها اهمیت میده. مثلا من الان این بحثایی که پیش میاد، مثلا فضاها، یعنی که ما میگیم جامعه اسلامی، یا الان مثلا ما میگیم تمدن، مثلا تمدن اسلامی، اصلا این فضاهایی میسازه که سیر افراد رو به طرف ملکوت خیلی راحت میکنه، خیلی تسهیل میکنه. نسل‌های قبل هم در نسل‌های بعد همینجوری، این خانواده هم همینجوری هستن، خیلی اهمیت داره اینها. خیلی خوب. و پاره‌ای از قلوب خوفی و از مظاهر جلالند، آنها همیشه ادراک عظمت و کبریا و جلال کنند و جلال کنند و خشوع آنها خوفی باشد. تو همین فضا ما خیلی باید کار بکنیم، آینه به لحاظ روانشناسی سلوک اینا تربیت خیلی باید کار کرد. افراد مثلا ما منبری هستیم میگه درسته، طلبه هستیم میریم تبلیغ میکنیم، افراد رو باید بشناسیم. اونا خیلی کار میکردن، افراد رو باید بشناسیم. زنها نمیدونم این سنین بالاتر، مردها، جوانها، اگه مثلا ابتدایی هن چجوری هن، راهنمایی هن چجوری هن، نمیدونم دبیرستان هستن چجوری هن، بعد چجور میشن، اگه بتونیم حدود کلی این مزاج ها رو به دست بیاریم خیلی بهتر میتوانیم عمل بکنیم و کارکرد صحیح تری داشته باشیم. و پاره ای از قلوب خوفی و از مظاهر جلال هن. میبینید که مثلا میبینید سخنرانی میکنید، حالا اینجا خوبه مثلا قوم و اینا سخنرانی خیلی سخت نیست. چرا؟ با خاطر اینکه سخنران تو میره سخن تا مثلا اون نزدیکی به امام حسین شده همه گریه میکنن، توجه کردین؟ اسمش نبرده یا مثلا فرض کنید بر جایی مثلا، ولی حتما رفتید بعضی از شهرستان ها، بعضی از جاها آدم سخن میره تا آخر تا سر امام حسین داره قطع میکنه، همینجوری نگاه میکنه آدم ها، توجه که تا قطع میکنه همینجوری نگاه میکنه شما رو. مزاج ها، تربیت ها، فضاهای عمومی چقدر مؤثره. این قساوت قلب اونجا شدیده، اونجا شدیده. چیکار باید کرد؟ تا مثلا فرض کنید که حالا امام حسین ها که گفته هیچی، باید یاد گرفتاری ها و مشکلاتش رو بندازی، یاد بدبختیش بندازی، یه رقت قلبی در او حاصل بشه، او رو به یاد مرگ بیندازی، عذابهای مثلا هولناک در قبر و امثال اینا بیندازی، یه خورده رقت قلب، حالا بعدا بخوای بر این فضا مسلط بشی به بری جلو. هست، اینجوری هست. مزاج ها واقعا مختلف، همه انسان ها یک دست نیستن، بسیار متفاوتن. بله بله، خشوع آنها خوفی باشد. امام اینجا زیاد توضیح نداد، برای اینکه اینجور مزاج ها به خشوع و خضوع خیلی نزدیکن. این خیلی حالا امام اینجا بحث نکرده، ولی اون مزاج های دسته اول یه آسیب شناسی جدی از این منظر داره، یعنی چه بسا نتواند اون اصل کار رو دریابه و به مقام خشوع و خضوع برسه و آسیب‌هایی از این ناحیه برسه. گرچه یه سری آسیب‌ها از جهات دیگر بر این گروه ممکنه حاصل بشه، اینا هم وجود داره، یعنی اینا همه ملاحظاتی است. مثلا فرض کنید که انسان اینقدر خوفی باشه که امیدش داره از دست میده، انواع استراب‌های قلبی و امثال اینا رو برش مثلا اینا آسیب‌های این مسیر، چنانچه از اون ورم آسیب‌هایی وجود داره. به خشوع آنها خوفی باشد و تجلیات اسماء قهریه و جلالیه بر قلوب آنها شود، چنانچه حضرت یحیی علی النبی جنا و آلی و علیه السلام چنین بوده. من احتمال میدم جناب از امام میخواستن اونجا رو مثال بزنن، مثلا به حضرت عیسی علیه السلام، اینجا رو میخواستن چون حضرت ابراهیم علیه السلام میشه و توضیح داد، ولی راحترش به لحاظ اون روایاتی که هستش حضرت عیسی و حضرت یحیی علیه السلام هستش. پس خشوع گاهی ممزوج با حب است، مثلا نقل میشه که حضرت زکریا هر وقت میخواستن از قیامت حرف بزنن افرادی میفرستن یا خودشون میگشتن که حضرت یحیی، جناب یحیی این اطراف نباشه، چون اگر ایشون بود و جملاتی از قیامت میشنید دیگه مدتهای مدید در حال بکا و گریه بود. پس خشوع گاهی ممزوج با حب است و گاهی ممزوج با خوف و وحشت است، گرچه در هر حبی وحشتی. این جمله اخیر اونجا ما میگفتیم در هر جمالی جلالی و در هر جلالی جمالی است. اینجا این بحث رو آورده تو بحث خوف و در واقع حب، و بیان خوبی هم هست. گرچه در هر حبی وحشتی و در هر خوفی حبی، یه قاعده، توجه، یه قاعده روانشناسانه تو حوزه تربیت و سلوک هم سالی نفته، خیلی از چیزهای دیگر در خیلی از مسائل قابل کاربرده. در هر خوفی، در هر حبی بدونید که اون محب یک در دل همون حب یک خوفی داره، چنانچه از اون برم هست در دل هر خوفی یک محبتی وجود داره. به این حال خوب باید مورد به مورد توضیح داد. بعد ایشون میفرمان و مراتب خشوع به حسب مراتب ادراک عظمت و جلال و حسن و جمال است. همین هم هست. بالاخره اگه بخوایم بگیم که خشوع مراتبش چجوری، ببینیم که این شخص اگه این کلمه ادراک رو بخوایم همون تفسیری که در جملات قبل شد بکنیم، باید بگیم تجلیات جلالی و جمالی چجوره، چون از اون ور تجلی از این ور ادراکه، از اون ور تجلی از این ور ادراکه. خب هر چه ادراکه در واقع عظمت و جلال و حسن و جمال و اینا بیشتر باشه، خشوعش هم بیشتر خواهد شد. تا اینجا که مطلبی رو فهمودن بیشتر مال کسانی هستش که در مثلا مسائل بالا قرار دارن، اما از اینجا رو وارد بیان احوال خودمون میشن. بله، نه الان یه قاعده ای کنه ایشون میخوام بفرمان، یه قاعده ای که اساسا لذا گفتن در مباطن متعدد میشه و جریان، گرچه محل بحث ما الان راجع به خداوند متعاله که در حب به خداوند وحشتی نهفته است، چنانچه در خوف به خداوند یک حبی هم قرار داده شده است، ولی این میتواند ظرفیت این که یه قاعده کلی در همه ساحت ها باشه هست. مثلا اون وسیع‌تره، این وسیع‌تره، این فقط به دو تا فضا اشاره کرده، اون چیزی که اونجا وجود داره خیلی گسترده است و جای توجه بسیار هست که مشارب این بحث همون سبله، سبل متفرق در دل صراط مستقیم واحد. صراط مستقیم واحده ولی سبل متعدده، سبیلها فرق میکنه، سبیلها فرق میکنه. این از بررسی احوال انبیا در میاد. اگر احوال انبیا رو نگاه بکنید اینجوری درست، ما مثلا اسمت رو که بعد میفهمیم اسمت باشه همش در یک طریق و یک، نه نه اینجوری نیست. ما ذوقها، استعدادها، فضاها اینا رو به نحو مختلف باید لحاظ بکنیم. بله صراط مستقیم واحده ولی سبیلها متعدده. اگه این بحث دقیق و خوب جا بیفته خیلی خوب میتونیم برخی از اختلافاتی که میان اهل الله وجود داره، میان بزرگان وجود داره، اینا رو حل و فصل کنیم. این همشون در مدار دین هستن، اما یکی میبینید که حالا به دلیل این دوستان موسوی مشربه توجه کرد، یعنی فرض کنید که اون حالتی که در برخورد داره مثل از موسا هستش، وقتی رفته دیدی که اونجوری شده ناسیه برادرش رو میکشه میبره جلو، این چیزی عمل میکنه اینجوریه با شدت با حدت. بعضی ها نه، مثل حضرت ابراهیم علیه السلام هستن، اون قوم لوط با اون وضعیتی که داشتن عذاب مسلم شد، میخواست چونه بزنه که عذاب رو رد کنه. توجه کردید؟ از ابراهیم میخواست چونه بزنه که عذاب رد بشه بر اونها. هست این مثال جای مختلف هست، ولی همش و این خیلی دقیق است. یعنی بسیاری از نقدهایی که ما میکنیم مثلا درست نیست. توجه کردید؟ رو پایه های با منطق خاص خودش استوار نیست. اینا رو مواظب باشیم. بله همین آسیب هم دارد، چون دقیقه آسیب داره. یکی این مزاجش اینه، مثلا در لباسش خیلی مرتبه، یکی اعتنا نداره. مثلا اگر از یک ولی الله شنیدید که مثلا ایشون اصلا به این چیزو اعتنا نمی کرد، فکر نمی حتما همین حقیقه، اگر یک ولی خدای دیگر به اینا اعتنا می کرد پس او اشتباه می کنه. نه، هر دوتا حتی بر اساس روایات مقابل توضیح و تبیین هستش. بله هم می تواند این بی‌اعتنایی، ولی همه باید در مدار شریعت باشه، ولی شریعت رو ما گسترده ببینیم، شریعت رو باید گسترده. امیرالمومنین اونجوری لباس می‌پوشید، ولی حضرت امام صادق علیه السلام اونجوری لباس می‌پوشید. به حسب مباطن، به حسب شرایط، اینا رو باید مواظب باشیم. نمی‌تونیم ما یک دست تحلیل کنیم، دچار اشتباهات فراوان خواهیم شد. بله هر کدوم مثلا ممکن یک چیزی بهانه بگیره، مثلا گفته شد که بله اهل الله وقتی به مقام تمکین رسیدن دیگه برایشون خوابیدن و بیداری فرقی نداره، خوردن و خوابیدن خوردن و نخوردن فرقی نداره، لباس و لذا بهترین لباس رو میپوشن. اینم بهانه کنه چیکار بکنه؟ بگه اینجوری من مثلا ادا اونا رو در بیارم. توجه کردید؟ یعنی از اون بر خودش تنبله، نمیتونه اوضاع خودش رو مرتب بکنه، به بهانه تمسک قرار بده احوال اونا رو، بگه چی اونا اعتنا نداشتن، بیان کنه الان چی میخواد، مثلا حجره هر جور میخواد باشه باشه. توجه کردید؟ بعضی از حجره ها که میبینید که اصلا نمیشدم داخلش بره آدم، توجه جا نیستش اصلا، همه جا یه چیزی پرت شده است و افتاده. توجه کردید؟ ولی بعضی اینجور نیستن، بعضی اگر یک کاغذ یک گوش افتاده باشه نمیتونه مطالعه بکنه، باید اون کاغذ رو باید بگیرید تا من اینجا مطالعه بکنم. اینطور هست. حالا اون افتاد و تفریطه اون سنجا خودش و این بحث خوبیه، بحث مشارب انبیا بحث خوبیه.
خب از همون جایی که
حبه نه در دل حب و مغز حب کنه یک وحشتی نهفته است. این جورای مختلفی می شود تصویر کرده. مثلا یکی از خوف هایی که در دل حب هست احتمال رویگردانی محبوبه، همیشه او رو دچار ترس میکنه. در دل اون حب و عشق همجور میکشونه میبره، یه ترسی در دل او وجود داره. به انواع اقسام مختلف میشود این خوف رو توضیح داد، چنانچه برعکسش هم میشود توضیح داد. بله؟ نه هست در دل خوف هم، مثلا فرض کنید یه فرزند دیده که از پدرش خیلی میترسه، توجه کردید؟ میترسه، ولی در دلش یه محبتی هست که در هر چی هستش اون به نفع من کار میکنه، ولی اینجوری باشه. میشه بعد این نمونه رو توضیح داد. بعد از امام اینجوری میفهم: و چون امثال ماها با این حال بله از نور مشاهدات محرومیم، ماها کلمه، چون امثال ماها با این حال از نور مشاهدات محرومیم، ناچار باید در صدد تحصیل خشوع از طریق علم یا ایمان براییم. از امام فرمان حالا این فضا، حالا این بیانی که از امام دارن میتونیم با بحث قبلیشون جمع کنیم، یعنی نه اینکه در آخر بر همه انسان ها مظاهر اسماء جلال و جمال پروردگار هستن، اما خیلی چون این بهرها ضعیفه خودش رو نمود نمیده، باید پرورش پیدا بکنه. چجوری باید پرورش پیدا بکنه؟ امام اینجا میفهمن علم یا ایمان، ولی به نظر میسه یا در کلامشون اضرابه به خاطر توضیحات بعدیشون، چون توضیحات بعدیشون نیستش که علم اساسا خشوع اینها نمیاره. تا تبدیل به ایمان نشود این موجب خشوع نمیشه، مگر به حسب توجیهی که در اواخر صفحه بعد ایشون دارن که میفهمن مثلا در برخی از آیات قرآن هستش که مثلا انما یخشى الله من عباده العلماء، که علم خشیت میاره، این مراد از علم اون علم الهی فضایی هستش که ایمان رو هم در دل خودش داره. راجع کردیم درست امام اینجا میفرمان که ما باید از راه علم یا ایمان در پی تحصیل خشوع و خضوع براییم، یعنی بریم دنبال دانستن، بریم گزارهایی از آیات و روایات رو بشنویم، با شنیدن اینها برای ما خضوع و خشوع پیش بیاد، با توجه به معرفت به برخی از امور به ما این خشوع و خضوع دست بده. باید در پی این کار باشیم. و چون امثال ماها با این حال از نور مشاهدات محرومیم، این اون تجلی اسماء جمالی و جلالی و به اون نفعی در بالا گفتیم به این سبک نیست، ناچار باید در صدد تحصیل خشوع از طریق علم یا ایمان براییم. قال تعالی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. از امام برای این شهدا گفتن که ایمان منشأ خشوع می شود، چون در این آیه شریفه خداوند متعال می فرمان که مؤمنین کسانی هستند که در نمازشون خشوع دارن، یعنی آوردن وضع مشعر به علیته، یعنی ایمان موجب خشوع در نماز میشه، ایمان موجب خشوع میشه. بعد از امام می فرماد کسانی که خشوع در نماز ندارن ایمانشون دچار اشکاله، یا از نقصان ایمان خبر می دهد یا از فقدان ایمان خبر میدهد. یعنی شخص فقط در مرحله اسلامی نه در مرحله ایمان باشه و نمازهاش به حسب عادت یا به حسب رعایت اجتماع و امثال اینها هستش. خشوع در نماز را از حدود و علائم ایمان قرار داده یعنی خداوند متعال. پس هر کسی در نماز خاشع نباشد به حسب فرموده ذات مقدس حق از زمره اهل ایمان خارج است. این از زمره اهل ایمان خارج است، همین در ادامه سطر تک اصلاحش میکنه. از زمره اهل ایمان خارج است، میفهمون یا ضعیف الایمان است، شما میتونید این اضافه کنید، یا از زمره اهل ایمان خارج است یا ضعیف الایمان است، چون که در ادامه میاد. و نمازهای ما که مشفوع یعنی همراه مشفوع با خشوع نیست از نقص ایمان یا فقدان آن است، یعنی نقص ایمان یا فقدان ایمان است. ایمان آن است یا فقدان آن است. و چون اعتقاد و علم غیر از ایمان است، از این جهت بعد یه نقطه را از اینجا شروع میکنم که علم با ایمان فرق میکنه. ما بسیاری چیز علم داریم ولی خشوع و خضوع برای ما حاصل نمیشه، به خدا اسماء و صفات اینا علم داریم ولی خشوع و خضوع حاصل نمیشه. مثال میزنم به شیطان، آیات قرآن رو مرتب میکنن، میفهمون شیطان هم توحید براش ثابت شده است، هم قیامت براش ثابت شده است، هم ایمان به رسولان و اینها داره و در عین حال کافره، در عین حال کافره، یعنی ایمان نداره. ایمان، ببینید بحث ایمان در مقابل کفره، نه ایمان در مقابل علم باشه. توجه کردید؟ بحث ایمان در مقابل کفر یعنی پوشاندن، ایمان یعنی اذعان قلبی، گرایش و تمایل و گرویدن و به سویش رفتن. ایمان در مقابل کفر استش. می شود کسی علم داشته باشه ولی ایمان نداشته باشه. بله، جهدو به ها و استیقنت ها انفسهم، درسته؟ انفسهم. ببینید با این که قشنگ میدونن مسئله چیه ولی با این حال انکار میکنن، با این حال انکار میکنن. میشه این وضعیت میتونه پیدا بشه. ببینید میفرماد و چون اعتقاد و علم غیر از ایمان است. اما کلمه اعتقاد رو باید مراقبت بکنیم، چون اعتقاد میشه گناه مختلف توضیح داد. اعتقاد در اینجا عقد علمی منظوره، نه عقد قلبی که همون ایمان باشه. اساسا ایمان با قلب گره خورده، علم با در واقع عقل گره خورده. میفرمان و چون اعتقاد و علم، اعتقاد یعنی عقد قلب عقلی، عقد علمی، و چون اعتقاد و علم غیر از ایمان است، از این جهت این علمی که به حق و اسماء و صفات او و سایر معارف الهی در ما پیدا می شود غیر از ایمان است. من گفتم خود میگم مثلا اگر یک دهم این معارفی که گازوال برای ما حل و فصل شده استش، یک دهمش اگر خیلی از افراد دنیا می داشتند، اونچنان خضوع و خشوع در پیشگاه حضرت حق داشتن که مطیع محض پروردگار میشدن. باور کنید منطق دستشون نیست، خیلی از حرفا دستشون نیست، این گونه نیستش که ما فکر میکنیم. لذا به محض شنیدن یک حرف که یه مقدار سر و وضعش به لحاظ منطقی جور باشه، راحت میبینه، تنمیده و قبول میکنه و میپذیره و میپذیره. خب اینا انواع مشکلاتی است که برای کسانی رو که در فرض کنید چنین فضاهایی به وفور وجود داره، همون قساوت قلب، این همین قساوت قلب معناش همینه. در جایی که انسان به وفور وجود داره، در اونجا هستش که قساوت قلبی انسان رو میگیره که در این شرایط دیگر این گونه نیست. این همه آسیب شناسی هست. مثلا در برخی از جاهای دیگر به سر بردن آسیب های فراوان داره، در چنین جایگاهایی که مثل ما هستیم به سر بردن آسیب های خاص خودش رو داره، آسیب های خاص خودش داره. مثلا فرض حجاب معاصرت یکی از چیزاست. فرض کنید شما فکر کنید اونگونه ای که معاصران رسول الله مثلا با او بوده، معاصران امیرالمومنین، من دنیا اومد که خبر داشتم بزرگ شد اونجا داشت بازی میکرد فلان شد تنجه گردید، حالا این مثلا فرض میخواد بشه خلیفه مثلا، من که این همه فلان کذایی نه به این سر تنجه گردید نمیتونه اون رو بینید. اونا که هیچی، دیگران هم همینجور حجاب معاصرت هست. ولی وقتی که دور میشه، مثلا عظمت حضرت امام رو کسانی که دورترن بیشتر میفهمند. البته اون نزدیک هایی که اهلش باشن عظمت فوق العاده درک میکنن، اهلش باشن که بگیرن مسئله را. توجه کردید؟ کسانی بودن همین کنار امام معصوم بودن، اصلا فکر نمیکردن که مثلا کسی باشه. حالا راجع مثلا امام عسکری اون حرفایی که زده میشه، گاهی اوقات اصحاب جسارت هایی که میکردن به اینا، خب یعنی اصلا بله، افرادی که اهلش باشن وقتی نزدیک امام معصوم میشن و میشناسن، با یک چیز شگفت انگیز واقعا برخورد میکنن. اسماء متضاد در اون داره موج میزنه، یه دفعه با علمش این سادگی یک دفعه شده فقط اصلا. یعنی که فراز و نشیب اینقدر شدیده که انسان رو به زانو در میاره در مقابل اونها. ولی اگه اهلش باشه، اگه اهلش باشه. بله، از این جهت از این خواستم بگم بسیاری از این چیزهایی که در دست ما هستش، اگر یک دامش دست دیگران بود اونجا ما فاضل و خاشه میشدن که اون سرش ناپیدا. ولی در ما میبینید که بهترین استدلال ها، واضح ترین چیزها اثر چندان نمی کنن. بله، از این جهت این علمی که به حق و اسماء و صفات اسماء و صفات و سوال معارف الهی در ما پیدا می شود غیر از ایمان است. این بحث شیطان رو بگیم تمام کنیم. شیطان به شهادت ذات مقدس حق علم مبدع و معاد دارد و مع ذلک کافر است. خلقتنی من نار، در خطاب میکنه با خداوند دیگه، واسه دیگه یقین در حد بسیار بالا، خلقتنی من نار و خلقته من تین، خلقتنی من نار و خلقته من تین گوید، پس حق تعالی و خالقیت او را مقر است. چه نکته یعنی؟ میتونه این مخاطبه حضرت حق با افراد میتونه در مقامات متعددی حاصل بشه، یعنی حتی برای انسان ها هم تو مقامات متعدد میتونه حاصل بشه. برای حضرت موسی که کلیم الله هستش هم میتونه در یه رتبه حاصل بشه، برای رسول الله که مثلا لی مع الله وقت لا یسعنی تو اون معراج هم میتونه واقع بشه. حالا این صحبت چجور بود، در چه موطنی و به چه نحو بوده، این جای من یاد ندارم چیزی. بله. یا این آیه شریفه انذرنی الی یوم یبعثون، اینم صحبت کیه؟ صحبت شیطان دیگه، صحبت ابلیسه. انذرنی الی یوم یبعثون گوید، پس معاد را معتقد است، علم به کتب و رسول و ملائکه دارد. حالا این رو دیگه از زمان استشهاد نکرده بود لا بلا داره. با این وصف خداوند او را کافر خطاب کرده و از زمره مؤمنین خارج فرموده. پس اهل علم و ایمان از هم ممتازند، هر اهل علم اهل ایمان نیست. پس باید این صفحه بعد بیشتر توضیح میده، ولی این مهمه. امام مکرر در آثارش میگه، عنصران میدونن، مرتب امام میگه شما باید علم رو به قلب برسانید، شما باید ایمان بیارید. یا ایها الذین آمنو آمنو، عمل اختیاریه، صرف علم نیستش ها. بله مقدمات علم، خود علم حاصل بشه نشه اختیاری نیست، مقدماتش اختیاری هستش، ولی این بس اختیاری ما باید وارد قلب خودمون بکنیم. اون چیزی رو که میدانیم ما باید وارد قلب خودمون بکنیم. ادله واضح و روشن، گفتم مثل روز شفافه، ولی چون انسان به قلب نرسونده متزلزله. اهل علم اهل ایمان نیست. پس باید پس از سلوک علمی خود را در سلک مؤمنین داخل کند و عظمت و جلال و بها و جمال حق جلت عظمته را به قلب برساند، به قلب برساند تا قلب خاشع شود. و الا، یعنی ایشون میتواند علم تا به ایمان تبدیل نشه خشوع حاصل نمیشه، و الا مجرد علم خضوع نمی آورد، چنانچه میبینید در خودتان که با اعتقاد به مبدأ و معاد و اعتقاد به عظمت و جلال حق هر قلب شما خاشه. السلام علیکم و رحمت الله. برعکسش به یک معنا هست، چون ایمان بدون علم نمیشه، ولو علم تقلیدی. امام یه جایی توضیح میده که علم تقلیدی هم، چون بعضی میگن تو اعتقادات علم تقلیدی مفید نیست، امام معتقد هست. من فکر میکنم حرف ایشون کاملا درست. اونی که مهمه یقینه. مثلا گاهی از وقت انسان به مشاهده فرضاً یک حجت خدا یقینش کامل میشه، هیچ نیاز به هیچ چیزی دیگر استدلال هم نداره. ایمان که از قطعا علم هست، منتها علم مراتبی داره، گونه هایی داره، نمیشه که ایمان باشه اصلا ایمان. منتها مثلا از اون برای اهل علم، اهل علم یه اهل علم یه کمی اصطلاحیه، اهل علم یه دانشمندان و اهل علم. بین اهل بیت هم جای مطالعه هست، در انبیا هست، در انبیا به نحو واضح وجود داره، ولی در ائمه معصومین علیهم السلام هم جای کار داره. یعنی نباید از این معنا به نظرم جای کار داره. نه نه تو این فضای خوفی اینا من نمیخوام بگم، اون بحثی که روی مشارب گفتیم، اون مثلا فرض کنید که امام حسن مجتبی علیه السلام و امام حسین علیه السلام، چه بسا انسان نیاز به تحقیق داره ها، این باید موارد رو پیدا بکنه که اون نقطه ها در بیاد که به چه شکله. مثلا رجوع به رسول الله، ما عناوینی که به ائمه میدیم خیلی مستثار الله، اون مثلا ولی الله توجه کرده، اون ولی الله، اون سار الله، مثلا اون حبیب الله، رجوع رسول الله میگن حبیب الله. همین دوست هم مثلا برید که باید همین صادق، باقر، کازم اینا، چه بسو به برقی از اینها اشاره داشته باشه. ما معمولا اینا رو به حسب اختلاف شرایط زمان برمیگردونیم. این هم اختلاف شرایط زمان هم بی‌حساب نیست، ولی وجود هر امام، اینکه چرا این امام شد در این زمان، با خود شخصیت اون هم گره خورده.
بعضی ها مثلا تند مزاجن، یعنی میگن نیستن مشتاق اینا، همینم این توجیه میشه؟ یعنی مثلا
نه تندی نبود از شهر خارج بشه،
هم از شهر نمید، ولی مثلا بعضی هستن تو نعیت میکرد تندی نمیتونن با حالت آروم بشه، یعنی مثلا نکنیم.
بله نه اینکه مثلا یه جایی اگر این شخص با محبت میگفت حل میشون، اینجا تندی کنید. از شهر خارج نشه. مثلا ببینید اون نفوسی که فرض کنید اینجوری بهتون میگم، از تعصب بیاین پایین تر، اون نفوسی که مثلا این گونه از فرض کنید سایی نفره و سرد مثلا پایین تر امر معروف نهی از مثلا گونه هایی داره درسته؟ بعضی از جاها باید نرمش میکنند، بعضی جاها باید شوی کرد میگه اون نفوس به درد اون جاهای کم میخواد. مثلا این باید بشه رئیس موفق از این حاضی بشه خوبه. از اون بر چی؟ مثلا میخواییم که یک مثلا نهاد تربیت مثلا راه بندازیم. توجه کردید؟ ما الهام بگیم از این بحث، نه این در جو مثلا تو بحث اسمت اینا خود نه الهام بگیم و بحث رو خودمون رو تسامان بگیم.
من بحث تربیت فرزن یه لحظه مثلا که اشاره کردیم، بحث تربیت فرزن بکنم یه لحظه شده مثلا اون چجوری یعنی مثلا این حالش مشربش رو منظور که اینه مثلا تشخیص رو دادم وقت تبلوم میشه تربیت میشه
بله خب تربیت هم برای خودش هم برای دیگه
چجوری مثلا یه خودش رو
من توصیش من فکر نگفتم تربیت فرزندی یه سوالی کردم و ده هشتاد هست این واقعا اینجوری هست مثلا فرض کنید بچه ها اختلاف بچه ها رو بلاز تینت باید مراعات کرد مثلا اگه دختره با پسر فرق میکنه نوع برخورد ها باید متفاوت باشه چه بسا مثلا شما پسر رو تشر همدلی عیب نداشته باشه و دختر رو اگه یک کمی مثلا الفاظ ناجور باشه چه بسا براش خیلی سنگ دادن باشه بسا اینا رو مراعات کرد حالا بس کلیه گازه قد همون دو تا پسر که هستن فرق میکنن توجه کردید؟
اون بحثای روانشناسی که تفاوت زن و مرد میگنم تو هم
بله تو فضا ما میتونیم یعنی میتونیم یه ادبیاتی از اینا یه خودمون راه بندازیم این فضا رو تامین کنیم به این فضا
الان انا حرم کلاس داشتم آره راه رفتم در مدرسه این مسئله هم بهش برای پجیلا حالایی که داشت بیا بچه روز چکار میکنه چرا
جلو تر امام نه اینجا نه اینجا دیگه میگه که افراد فرق میکنم ولی ایشون مثل یه وقت میگه یک ماه یا یک سال یا فلان مثلا چله میگرفتن یکی از چیزها همین میگه تو هر چله گرفتن یه چیز رو در خودشون ثابت میکردن مثلا بعضی من شنیدم میگن شش ماه یا شما روی نفس در یک چیز کار بکنی نه اینکه همیشه همین حالت باشه ولی دیگه یه چیز نهادی شده ای در شما مستقر خواهد شد.
استرکش با کار علمی میگم این چرا باشه. کار علمی یعنی شما دیگه تفصیل بدیم حالا قبلی هم یعنی نفوذ بدیم. حالا این نسبتش من فکر
نسبت نمیشه نمیشه.
یه چلره بیشتر کدومش سرمایه بزاره. چقدر بریم چقدر روم. چیلی باید نسبتش در بیم.
حالا ما باشیم که از این کار روحی نمیدونم دیگه همیشه تا آخرم درس بخونه ولی اون ها خب مثلا اناز شیخ اشراق میگه برای طلبه یه مدت کار عقلی بکنه بعد دیگه بپردازه به خودش حتی چون ایشون خود همه رو با خودش مقایسه میکنه با تیزوشی و فضاق نرواری 36 سال همه رو تمام کرده یه مدتی بپردازه ولی خب انصاف از این رو ما چون خودمون اهلش نیستیم نباید توجیه کنیم واقعا علوم روحی و اینها خیلی رکود داره یعنی من یه هشداری خود از امام داد که من میترسم یه زمانی برای حوزه بیاد که وضع چجوری بشه اینها ما معمولا خوبای ما بیشتر کار علمی و عقلی اونا میکنن و در ارتباط با همون نفوذ دادن به قلب واقعا کم کار میشه.
راهش چیه؟ مثلا عمل و تفاید
بشه یه
ذکر بگیرم
این توجه
بیشتر
کنم. راهش من خیلی بلد نیستم ولی در اصورت مثلا همین فرض کنید که مثلا همین عبادت ها و ذکر گفتن های با توجه همه تاکید همون ایمانه توجه کردید یا مثلا اون استدلال هایی رو که برای انسان مسلم شد اون رو تا یک مدت در خودش حاضر نگه داره این خیلی مهمه
کار کشیدن این کار آسونه به عمل کشیدن
چرا؟ خیلی تصدیق میگه به شریعت هم همین کار میخواد بکنه
نسبتی هست که این اتفاق مثل چرا اگر
علم
عمل
جوارهی بکشیم تو قلب میره خیلی یعنی چند تا تأکید توشه چندین تأکید یعنی مثلا شما یه وقتی خود اون دانش رو مثلا یه تلقینی میکنی یاد میاری یه بحثه یه وقتی مثلا فرض میگی یه بحثه مینویسی یه بحثه یه وقتی میاری در مرحله عمل در مرحله عمل می چندین مرحله رو گذرونده فکر می‌کنم اینجوری باید توضیح داد تو مرحله عمل هم شما داری دیگه انجام میدی شاید هنوز چیز دیگه هم توش باشه معمولا هم دین روی عمل خیلی تاکید کرده
یه چیزی مثلا ببینید که این چه ثواب‌های عظیمی برای عمل نقل میشه. من همیشه میگم که این تورهایی هستش که دین پهن میکنه شکار بکنه افراد رو. بدون اینکه یک کسی رو وارد عمل کردی، بدون چند لایه اون پشت سرش رو، شما هم یک اون رگه ضعیفی که بود اون رو تقویت کردی، هم بعداً تاکید عجیبی روش میشه. از چند لایه من این قبلا فکر میکردم این کشوندن افراد در این فضای عمل.
چرا
اینطوریه؟ اینا یه چیزی میگن، تو میگن که نفس در بدن تاثیر داره و کار بدنی در نفس تاثیر، یعنی کلا بازتابهای دوری دارن. ممکن از اول از مثلا کجا شروع بشه، ممکن مثلا یک عمل از روی مثلا فشار دیگران سر بده، حالا دیگران دارن جانگه ما منجام شاید اثری کرد. حتی اسلام همین مقدار رو غنیمت میدونه، نقطه شروع ممکن اینجا عمل باشه، ولی یک بازتابی در نفس داره. دفعه بعد نفس تسهیل میکنه انجام این عمل رو، یعنی کمنه یک سری کارهایی به حسب خودش میکنه و هی مجدد برمیگرده.
توضیح دقیقه
ارتباط چیه؟ توضیح دقیقه نمیدونم منظور
چیه. مثلا اعداد و ایجاد شنیدن،
یعنی
میگن دقیقا ارتباط چیه؟ چرا
هست؟ نه اون دقیقا که مثلا شما فرض که عمل داری، توضیح دقیقش تو بحث معرفت نفس اگر جارینا اعداد میکنه برای اینکه نفسی به حسب مرتبه اقوا حاصل بشه. یعنی تمام اعمال مثلا میگن شما کار بکنید، عملی رو انجام بدید. اگر عمل رو انجام بدید، علم از شما رو همسان روایت این خیلی دیدم، اگر علمی به شما داده شد، عمل کردید میمونه، عمل نگردید میره، از شما میره. خب این به چه نظر؟ مثلا ما یه چیزی که داریم، اگر اینها رو بروز بدیم، این به معنای آمادگی ارتقای، یعنی بلادرک جوهری مرتبه بالاتری از نفس اعطا میشه. یعنی بروز هرچی که شما دارید مقدمه است برای شکلگیری مرحله بالاتر. مرحله بالاتر اومد، اگه بروزش دادی مرحله بالاتر، اگه بروز ندادی همونجا هستی یا پایین تر از این هم میایی. یعنی به این معنا من توضیح دادم یه وقتی در ارتباط با قوس سعود چه اتفاقی میفته و در سرعت جوهری نفس همیشه بروز دادنه. مثلا چیزی در من حاصل شد، اگر توانایی بروز کاری در من حاصل شد، اگه این توانایی رو به عرصه ظهور رسوندم، این خودش اعدادی است برای نفس برای شکل‌گیری مرحله بالاتر. چون اینها در واقع نظام تشکیکیه دیگه، نظام تشکیکی که هستش هر مرحله مترتب بر مرحله قبلیه، مترتب بر مرحله قبلی، مترتب بر مرحله قبلیه. یعنی مرحله قبلی تا کامل نشه مرحله بعدی حاصل نمیشه. کمال این مرحله به چیه؟ کمال این به مرحله به بروزشه. این تا اندماج هستش خودش نیست. مثلا ما در جبه مثلا علل در قوس نزول هم همینه میگیم، میگیم درست علل، ولی تا بروز نکنه اون کمال اسمایی حاصل نمیشه. بروز که کرد اون اکملیت حق اینجا حاصل میشه. مثلا این مرحله که برای نفس انسان حاصل شد، چون که طبقتا اون مرحله بالای اینه اون و هر طبقه متوقف و مرحله قبله، تا این طبقه کامل نشه طبقه دیگه حاصل نمیشه.
پس برای سعود باید این چهار سفر رو هی بریم تا سعود کنیم.
چهار سفر رو
تا باید بریم بالا، بیاریم دور پایین به سمت پایین دور برگه.
آه چهار سفر نسبی، یعنی شما این چهار سفر رو خیلی خوبه، یعنی چون من اون چهار سفر رسما اونجوری بیان میکنم. ما یه وقتی همین تو برگ پایان نامه ها و موعظه اینا میگفتیم که این چهار سفر رو اگر حالا این یک چیزی که شما هیچ چیز دیگه هست، ولی راجب انسان ها ظاهرا راجب تک تک انسان ها ما باید یه چنین تصویری داشته باشیم. یعنی تا یه مدت به اوج دیگه تمام شد، سخت اون دیگه تمام شد، دیگه حالا موقع برگشت و یک دور بعدی که میخواد پیش ببره. راجب افراد متنفی، یعنی شما میگید راجب هر تک تک این فضا هست، یعنی تو تک تک این فضا شما دست میابی، درش غور میکنی، تفصیلش میدی، باز اوج میگیری. این به معنی پر شدن این طبقه است. تا این طبقه پر نشه طبقه دیگه شکل نمیگیره، تا این طبقه پر نشه طبقه دیگه شکل نمیگیره، به لحاظ اینکه نظام تشکیکیه. چون تو قوس نزول هم فضا به همیشه این تفره و تجافی محال نمیشه.